سینمای ایران رو شنیدید شنوندگان گرامی، که به بررسی 10 اثر شاخص سینمای ایران در 40 سال انقلاب پرداخت. اما با اعلام ساعت 15:30 دعوت میکنم آفتاب در حجاب رو بشنوید که به سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میپردازد.
آفتاب در حجاب. بنده ای که فراتر از بنده است، دختری که چو ماه تا بنده است، همسری مثل او نبوده و نیست، مادری که پناه فرزند است. ما همه ریزخار فاطمه ایم، شاهد حرف من خداوند است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم و تقاضا می‌کنیم با ویژه برنامه آفتاب در حجاب همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسای محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه آزادی نژاد، کارشناس مسائل و موضوعات معارف اسلامی. عرض سلام خدمت شما خانم دکتر آزادی نژاد و عرض تسلیت مناسبت این ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین شنوندگان محترم برنامه، و این ایام رو خدمت همه شما سروران تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. ما در ادامه مباحثی که پیرامون شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و سبک زندگی ایشون داشتیم، بد نیست که با توجه به مصداقهایی که بررسی کردیم یه برگشتی داشته باشیم به اصول و مبانی که در سبک زندگی حضرت و شخصیت اون بزرگوار پیاده شده، و مهمترین اصول ببینیم در سبک زندگی ایشون چه اصولی بوده. خدمتتون هستیم.
بله، ببینید اصول مختلفی برای زندگی از حضرت زهرا سلام الله علیها برشمرده شده، و مسلماً تمامی اصولی که بر یک زندگی سالم حاکم هست، همه اونها بر زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها حاکم بوده. اما اینکه مهمترین این اصول چی بودن و بعقیده من مهمترین اصل یک اصل بوده که از همه مهمتر بوده در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و همه اصول دیگه همه در ذیل اون قرار می گرفتن، همون اصل خدامحوری و معنویت بوده. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها بر مبنای این آیه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حضرت زهرا سلام الله علیها هدف زندگیشون از ابتدا، چه در زمانی که حتی از زمان طفولیت و چه در زمانی که ازدواج کردن تا آخر زندگیشون، به دنبال همین هدف بودن و اصل اساسی زندگیشون خدامحوری بوده، و خدامحوری بوده که حضرت زهرا سلام الله علیها صبور بودن، بر اساس خدامحوری بوده که خیلی عطوف بودن و عشق در زندگیشون حاکم بوده، بر اساس خدامحوری و معنویت بوده که ایشون صبر زیادی داشتن و فرزند پروریشون به اون صورت بوده، اینها همه در راستای اصل خدا محوری و معنویت بوده. حالا نکته ای که بنده میخوام در این زمینه بهش اشاره بکنم این که حضرت زهرا سلام الله علیها نه به لحاظ اینکه ایشون کسی بودن که به درجه عالی عبودیت رسیده بودن و به درجه عالی معنویت نسبت به خداوند رسیده بودن، بلکه به لحاظ این که یک انسان کامل بودن و یک انسان تکامل یافته بودن به معنای مطلق کلمه. یعنی ما اگر حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخوایم از لحاظ روانشناسی و از دید روانشناسان جهان بررسی بکنیم، وقتی جوانب مختلف زندگی ایشون بررسی میشه، ما به این نتیجه میرسیم که ایشون یک انسان تکامل یافتن. یعنی تمام رفتارهای ایشون طوری هستش که ما رو به این میرسونه که حضرت زهرا سلام الله علیها یک انسانی بودن که تکامل یافته بودن و به لحاظ
روانشناسان یک انسان تراز.
بله، و به این دلیل بوده که حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا از این جهت هم بخوایم بررسی بکنیم، این اصل معنویت تو زندگی ایشون خیلی اصل مهمی هست. ما الان میبینیم که روانشناسی مدرنیته و اصلا روانشناسی عصر جدید خیلی به بحث معنویت توجه شده و اصلا روانشناسی معنویتگرا رو ما شاهد هستیم و این روانشناسی انسانگرا که از بحث‌های جدید روانشناسی هستش اصلش همینه و داره به همین اصل میپردازه، به اصل معنویت میپردازه.
ما یک بحث معنویت‌های روان درمان محور یا فراروان درمان محور، اینها هم در واقع از اون طرف هم داریم.
بله بله، ببینید اصلا این که الان یک سری ما شاهد معنویت‌های نوپدید هستیم، این به خاطر این هستش که انسان نیازمند معنویت هست و معنویت جزء اساسی زندگی انسانه، این یک امر پذیرفته شده است. و اینکه حالا معنویت‌های نوپدید رو حالا مطرح کردم برای اینکه نیاز اصلی انسان که به معنویت هست، این نیاز رو اینها پاسخگو باشن تا بتونن در واقع انسان رو به سمت تکامل ببرن که به هر حال نیازمند معنویت هست، اما از جهتی خب نمیخوان به خدا برسه، چون نمیخوان شخص به خدا برسه، بنابراین یک معنویت‌های نوپدید رو اینها در مقابل معنویت الهی مطرح کردن.
عنوان آلترناتیو معرفی می‌کنن. بسیار خوب، سرکار خانم آزادی نژاد، یک نکته‌ای در فرمایش حضرت عالی بود که نکته حقی است و اون اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها در تمام زوایای زندگیشون یک انسان الگو هستند برای همه بشریت، و ما گاهی می‌بینیم که از طرف حتی برخی از دینداران که اون ویژگی‌های خاص حضرت زهرا سلام الله علیها که از اون جمله بهش اشاره فرمودید، دنبال عبودیت بودن ایشون و دنبال معرفت الله بودن ایشون رو به حق نشناختن، یک سری از مصادیق و گاهی برهه‌های تاریخی از زندگیشون مورد خدشه قرار میگیره که مثلا اگر گفته میشه ایشون اومدن و اون گردنبند خودشون رو هدیه دادن به فقیر، یا مثلا پرده رو باز کردن، پرده ای که پیامبر به هر حال ناخشنود شدن از آویزون کردن اون هم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها رو با مثلا علم غیب حضرت زهرا و چیزهای دیگر زیر سوال میبرن. این نشون میده که برخی از مسائل متاسفانه براشون جا نیفتاده. اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها از اصول زندگیشون، از مهمترین اصولش اون بحث عبودیت و معرفت الله هست که حضرت علی هم بهش اشاره کردید، و این بحث علم غیب و مسائلی از این دست، اگرچه در کنه وجود اون حضرت وجود داره و حضرت باش آشنا هستن، آتیناهم لدنا علما، آیاتی از این دست، نشون دهنده این هست که اولیاء الله با این نوع علم آشنا هستن، ولی یک اصل نیست که همیشه بخوان از این علم غیب استفاده کنن و نصیر اصلی بخواد فراموش بشه، بلکه اون انا بشر و مثل کم یوهایی که پیامبر فرمودن قطعا فراز زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست، فراراهشون هم هست، و در واقع میخوان مثل یک بشر زندگی کنن تا بتونن برای بشریت الگو باشن. اگر قرار باشه ما این علم غیب رو همیشه سرلوحه قرار بدیم برای سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، ما چطور میتونیم سبک زندگی اون حضرت رو الگوی خودمون قرار بدیم؟ بگیم خب زندگی که همیشه با علم غیب آغشته بوده، ما که علم غیب نداریم که بتونیم مثل اون حضرت زندگی کنیم. همه این مسائل رو میخوان یک جا زیر سوال ببرن، که این هم حالا نکته‌ای بود که استطرادن عرض کردم در ذیل فرمایشتون.
البته اون هم منافاتی با علم غیب حضرت نداشته، این که به هر حال حضرت زهرا سلام الله علیها راه زندگی هستن و ایشون ثقل قرآنن، کتاب زندگیان، ما باید ایشون رو مطالعه بکنیم، و چون در راستای همون هدفی که قرآن نازل شده ایشون هم خلقت پیدا کردن و ایشون تمام رفتارها و تمام وقایعی که در زندگیشون اتفاق میافتاده برای این بوده که آموزش داده بشه. اگر مثلا میخواست این اتفاق نیفته، خب چراییش هم به انسان‌ها آموخته نمیشد. به هر حال این برای این بوده که حضرت زهرا چنین فعالیتی انجام بدن. حضرت
اگر قرار باشه در جای جای زندگیشون از اون علم غیب استفاده کنن، دیگه قابل الگوبرداری هستن نمیشه. جدا از این که اصلا معصومین علیهم السلام موظف نبودن و مجاز نبودن که همیشه از این علم غیب استفاده کنن، یعنی اون شخصیت نوری حضرات معصومین علیهم السلام رو نباید با اون شخصیت اجتماعی و انسانی و بشری و ناسوتیشون خلط کرد. بعضی ها حواسشون به این مطالب نیست متاسفانه و ملغمه ای درست میکنن به هر حال از مسائل مختلف و ارائه میدن و به هر حال جوان ها هم ممکنه نتونن اینها رو تفکیک کنن. حضرت زهرا سلام الله علیها باید با اون وجود بشری و شخصیت بشری خودشون زندگی کنن تا بتونن باعث الگو شدن برای دیگران بشن. خب اجازه بفرمایید که بخشی رو در این قسمت بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دختران آن حضرت، نوشته سید هاشم رسولی محلاتی، نشر فرهنگ اسلامی. رسولی محلاتی مجموعه چند جلدی درباره زندگانی اهل بیت علیهم السلام نگاشته است که تمام آنها را دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر نموده است. این کتاب یکی از همان مجلدات است. شاخصه کارهای رسولی محلاتی جامع الاطراف بودنش می باشد و کلیشه‌ای نبودن آن. کتاب زندگانی حضرت فاطمه زهرا و دختران آن حضرت سلام الله علیها را می توانید از نشر فرهنگ اسلامی تهیه نمایید. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه آزادی نژاد، کارشناس مسائل و موضوعات معارف اسلامی. خب سرکار خانم دکتر آزادی نژاد، ما اشاره کردیم به برخی از اصولی که در سبک زندگی و شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها اهم بودن و حضرت اونها رو از جمله عبودیت خداوند و معرفت الله که در جای جای زندگی اون حضرت و در تمام زوایای زندگی اون حضرت مورد توجه قرار می گرفت. یکی از نکاتی که ذیل این بحث ملازم هست بهش بپردازیم این هست که به هر حال اون شیوهی که در کنار حالا این مسیر عبودیت حضرت اتخاذ می کردن در مسیر اجتماعیشون، در مسیر زندگی خانوادگیشون، اون مهر و محبتی که در راستای همین عبودیت هست که در واقع لازمه دینداری هست، فرمود حضرت رسول مهربانی هل الدین و الا الحب، که آیا دین غیر از محبت و مهر وزیست که یعنی غیر جز این هم نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها از طریق همین مهر ورزی چه راه بردی برای شیوه محبت ورزی بین زوجین در خانواده ارائه میکنند؟
در روانشناسی امروز ما خیلی بحث های مهر ورزی بین زوجین مطرح شده و اینکه باید چگونه باشه. یک امری که خیلی بهش توجه میشه در روانشناسی امروز این هستش که زن و شوهر اونجوری که خودشون دوست دارن به هم دیگه محبت نکنن و در واقع اونطوری که طرف مقابل میخواد، یعنی بحث جنسیت رو خیلی بهش توجه میکنه و این بحث مطرح میشه که زن سعی کنه ویژگی های مردانه همسرش رو محترم نگه داره و اون از طریق احترام و بزرگ داشته ویژگی های مردانه همسرش بهش محبت کنه، چون مردها بیشتر خوششون میاد که ازشون اطاعت بشه، بیشتر دوست دارن که حالا مورد احترام قرار بگیرن. و در مقابل نکته‌ای که خیلی در مورد زنها بهش اشاره میشه این هستش که زن اصلا طریق گیرندگیش از طریق گوشش هست و شما سعی کنید بیشتر با بیان به همسرتون محبت کنید، یعنی بیانات خیلی نرمی به کار ببرید و او رو، چون زن به هر حال از یه زرق و برق خیلی خوشش میاد، بیشتر او رو مورد مهرورزی زبانی و بعد هم مهرورزی از طریق مثلا هدیه و اینجور چیزا قرار بدید. بحثی هست که تو روانشناسی خیلی بهش مطرح میشه، همین بحث جنسیت هست. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها ما وقتی توی زندگیشون نگاه میکنیم و اصلا اهل بیت علیهم السلام میبینیم که در سالهای گذشته چقدر به این نکته توجه کردن. یعنی حتی ما روایات پیامبر رو که بهش مراجعه میکنیم میبینیم چقدر روی بحث جنسیت خیلی جالب توجه شده. اینکه مثلا فرمودن که از حقوق مردانتون بر شما این هستش که ازشون اطاعت کنید و اونها رو اذیت و آزار نکنید و اصلا در جایی گفته شده که بهترین شفیع شما رضایت همسرتون هست.
بله.
و در مقابل وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه به مردان روم کردن و در واقع اونها رو مورد توصیه قرار میدادن در رابطه با همسرانشون، نکاتی که برمی‌شمردن این بود که مثلا شما همسرتون رو احترام کنید، تکریم کنید، احساس نکنه که برده‌ای هست در مقابل شما و دیگه اینکه برای همسرتون هدیه بخرید، همسایتون رو زیاد با عبارات زیبا مورد مهرورزی قرار بدید. و اصلا ما یه روایت داریم از پیامبر که میفرمایند اینکه شما به همسرتان بگویید دوستت دارم جمله‌ای هست که هیچ وقت از دل همسرتون بیرون نمیره.
بله.
ما میبینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی توی زندگیشون اینها رعایت میشده. حتی زمانی که ایشون در حال جان سپاری بودن و در واقع اون لحظات آخر زندگی شریفشون، ما میبینیم که وقتی با حضرت علی علیه السلام صحبت میکردن، نکته‌ای که ایشون در واقع میخوان یادآور بشن به عنوان این که آیا یادت هست که من چقدر تو رو دوست داشتم، میگن پسر عمو من هیچ وقت تو رو ناخشنود نکردم و هیچ وقت خلاف رضایت تو کاری نکردم، هیچ وقت تو رو آزار ندادم. و با این عبارات دارن به این نکته اشاره میکنن که به هر حال محبتشون تا چه اندازه بوده.
بله.
باز در زندگی ایشون وقتی ما نگاه میکنیم، حتی نوع کلماتی که ایشون برای همسرشون به کار میبردن که پسر عمو ایشون رو خطاب میکردن، خب به لحاظ اینکه ایشون در یک جامعه زندگی میکردن در اون زمان حتما جالب نبوده که ایشون مثلا همسرشون رو با اسم کوچیک صدا بکنن و از سر احترام ایشون رو پسر عمو بیشتر خطاب میکردن.
بله.
متاسفانه ما الان خیلی میبینیم گاهی وقتا ما اصلا یادمون میره که زندگی اصلا این یک فرصتی برای همین مهرورزی ها هست و زندگی رو با میدان جنگ اشتباه میگیریم. حتی گاهی ما توصیه میشه از طرف بزرگترها، مثلا بزرگتر به دخترش توصیه میکنه که یادت نره مثلا فلانجا حقت رو از همسرت بگیر، یا اینکه خانه باید حتما به اسم تو باشه، نمیدونم ماشین باید حتما به اسم تو باشه و ما فقط درگیر همین حق و حقوق و اینجور چیزها هستیم توی زندگیمون و یادمون میره اینجا اصلا یک فرصتی هست برای اینکه مهرورزی کنیم و مهر ببینیم و در واقع در دامن این مهر ما پرورش پیدا بکنیم، یعنی بلنده بشیم و به اون هدف اصلیمون تو زندگیمون برسیم که همون به هر حال این هستش که یه فرزندانی از ما دارن به هر حال روش پیدا میکنن که باید در آغوش مهرورزی باشن. من یک سخنی دیدم از حضرت خدیجه سلام الله علیها در هنگام فوتشون که اشاره کرده بودن که حضرت پیامبر از اتاق خارج بشن و میخواستن وصیت بکنن و ایشون وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیده بودن علتش چی هستش حضرت رسول صلوات الله علیه خارج بشن، جواب داده بودن که من ابا میکنم از اینکه این وقت چیزی من بگویم در مسیر پیامبر که ایشون
چون من به هر حال اجرای اون رو داشته
باشه. بله من چون به هر حال در مقام وصیت هستم و من ابا میکنم و به این حد مهربانی داشتن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما سرکار خانم آزادی نژاد. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. مثل همیشه پایان بخش برنامه ما روایتی است که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها میشنویم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیق فاطمة الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبت ففضلتها واخترتها على نساء العالم. اللهم كن الطالب لها ممن ظلم واستخف بحقها، وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنا فی هذه الساعه افضل التحیه و السلام.
رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان گرامی. آری، در بهمن عدل علوی چهره نمایاند و مژده رسیدن بهاری سرسبز و با شکوه بر تن سرزمین یخزده ایران جانی تازه بخشید. و بهمن صحنه هنرنمایی ولایت اسلامی است. روز فتح الفتوح است، روز پیروزی خون بر شمشیر. شنوندگان گرامی، در خصوص دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالهای پس از انقلاب اسلامی در خدمت سرکار خانم ملازم کارشناس ارشد معاونت این سازمان هستیم. خدمت شما سرکار خانم ملازم سلام عرض میکنم.
با عرض سلام و خسته نباشید. من هم به نوبه خودم به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی را خدمت همه هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض می نمایم. جا داره که از دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابع به دستور مقام عالی وزارت جناب آقای شریعت مداری و با همکاری معاونت فرهنگ اجتماعی که در واقع در 5 معاونت ماموریتی و برخی از سازمان‌های تابع به صورت کاربردی و عملیاتی با ظرفیت‌های موجود دستاوردهای خودشون رو ارائه نمودند. معاونت فرهنگ اجتماعی اولی معاونتی بود که دستاوردهاش در راستای جامعه کار و تلاش، پیشگیری از مواد مخدر در راستای جامعه کار و تلاش، توسعه زیرساخت‌های مجموعه‌های ورزشی جهت بهره‌مندی کارگران و همچنین توسعه و ترویج ورزش در بین جامعه کار و تلاش رو به صورت دستاوردهاشون ارائه دادن.
بله.
در رابطه با معاونت روابط کار، طراحی فعالسازی سامانه جامعه روابط کار که در برگیرنده 36 نرم افزار در حوزه‌های مختلف روابط کار دستاوردهاشون رو ارائه دادن. معاونت تعاون در واقع تشکیل بانک تعاون در کل کشور و همچنین در راستای ایجاد اشتغال و همچنین در راستای رشد روستاییان به نسبت سالهای گذشته افزایش چشمگیری را ارائه دادن.
بله.
در رابطه با معاونت رفاه اجتماعی، فعال نمودن پایگاه رفاهی ایرانیان و ساماندهی کارگران ساختمانی و همچنین شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل رو به صورت اینفوگرامی برای ما دستاوردهاشون رو در موزه انقلاب اسلامی در واقع دستاوردهاشون رو نمایش دادن. در رابطه با امور معاونت امور مجلس، هماهنگی در راستای اجرای موارد قانونی، توسعه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و اصلاح قوانین مرتبط با وظایف وزارت مطبوع را به صورت در واقع دستاوردها ارائه دادن. اما در رابطه با سازمان‌های وابسته، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به صورت تفاهم نامه‌های آموزشی با سایر وزارتخانه‌ها، صندوق بازنشستگی، اصلاح ساختار شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و هلدینگ سازی فعال و همچنین بانک توسعه و تعاون ارائه خدمات مالی و بانکی به تعاونی‌های مختلف و زیر مجموعه، بانک رفاه اجرای طرح‌های اقتصادی در استان‌های محروم و بزرگ، خدمات مالی ویژه به کارگران تأمین اجتماعی، در خصوص صندوق کارآفرینی اجرای طرح توسعه مالی و همچنین اشتغال زایی در روستاهای کشور.
بله.
و همچنین سازمان بهزیستی کشور هم در این غرفه مشغول به کار بودن و با دستاوردهای عظیمشون در واقع وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی رو تکمیل نمودن. جا داره که از همه دست‌اندرکاران این نمایشگاه، جناب آقای سراج، جناب آقای شجاع که در واقع به طور شبانه روز در اینجا فعالیت داشتن تشکر بکنم. امیدوارم که همیشه در کلیهشون موفق و پیروز باشید. ممنونم.
بزرگوارین، سپاسگزاریم از شما سرکار خانم ملازم از اینکه در این گفتگوی تلفنی شرکت کردین. از حضورتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همراهان گرامی، گفتگو کردیم با سرکار خانم ملازم، کارشناس ارشد معاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در خصوص دستاوردهای این سازمان.
چهلومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گرامی باد. به مناسبت بزرگداشت چهلومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح در 30 مرکز استان، 400 شهر و 22 نقطه شهر تهران در شب 22 بهمن ساعت 21 همراه با تکبیر امت حزب الله نورافشانی می‌نمایند. معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. رسیدیم به